سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار از پروژه های اداره انکشافی امریکا در زمینه های زراعت و مالداری در افغانستان خبر داده است. سیگار روز شنبه 29 جون در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این پروژه ها به ارزش 75 میلیون دلار آمریکایی از سوی اداره کمک های انکشافی ایالات متحده در هرات، مزار شریف، جلال آباد و قندهار تطبیق می شود و هدف آن فراهم سازی زمینه اشتغال در عرصه زراعت، مالداری، افزایش محصولات زراعتی و حمایت از زنان در زراعت است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی در حدود 3 سال گذشته، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای کمک‌رسان خارجی کمک‌هایشان را با افغانستان متوقف کردند که باعث شد تا بسیاری از جوانان افغان برای کار به سایر کشورها بروند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز 30 جون در غرب افغانستان و شماری از ولایات دیگر وزش باد شدید توأم با گرد و خاک را پیش بینی کرده است. بر اساس اطلاعیه این وزارت که روز شنبه 29 جون در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شد، امروز ولایات هرات، فرا، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندی، بامیان، پروان و بلخ شاهد وزش بادهای شدید توأم با گرد و خاک خواهند بود. سرعت این بادها در مناطق مختلف افغانستان بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. با سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 امروز تیم‌های فوتبال انگلستان با سلواکیا و اسپانیا با گرجستان رقابت می‌کنند. جام ملت‌های اروپا 2024 بین 24 تیم ملی فوتبال کشورهای اروپایی در 14 جون در جرمنی آغاز شد و اکنون 16 تیم به دور دوم این مسابقات را یافتند. بازی های این مرحله دیروز آغاز شد. در بازی اول تیم فوتبال سوئیس 2-0 بر تیم ایتالیا پیروز شد و در مسابقه دوم جرمنی و دنمارک با هم مقابل شدند و بازی 2-0 به نفع جرمنی پایان یافت. فاینال مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در 14 جولای برگزار می شود. تیم ملی کرکت هند دیروز 29 جون با تفاوت 7-0 تیم افریقای جنوبی را شکست داد و مقام قهرمانی جام جهانی بیستاواره کرکت 2024 را حاصل کرد. جام جهانی بیستاواره کرکت 2024 به میزبانی ایالات متحده امریکا و وستندیز در اول جون آغاز شده بود. تیم افغانستان برای اولین بار به دور نیمه نهایی این مسابقات را یافت. تیم افریقای جنوبی در نیمه نهایی با شکست دادن تیم افغانستان به فاینال را یافت و اولین بار بود که به فاینال این مسابقات رسید. تیم هند قبلا نیز در سال 2007 میلادی قهرمان جام جهانی بیستاواره کرکت شده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سال 2019 تا اکنون 4100 نفر را در سوریه کشتند. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، این افراد پس از آن کشته شدند که داعش مناطق زیادی را در سوریه از دست داد. در سال 2014 گروه دولت اسلامی معروف به داعش کنترل بسیاری از مناطق سوریه و عراق را به دست گرفت و خلافت خود را در آنجا اعلام کرد. اما در ماه مارچ سال 2019 با کمک یک کمپاین نظامی به رهبری کردها با حمایت ائتلاف به رهبری امریکا، داعش کنترل بخش‌های زیادی از سوریه را از دست داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز سومین نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه است. طالبان میگویند که محور آجندای این نشست مشکلات اقتصادی در افغانستان است، اما سازمان ملل گفته است که مسئله حقوق بشر در افغانستان یکی از موضوعات مهم بحث ها در این نشست است. در این حال اعتراضات به چگونگی برگزاری این نشست در شماری از کشورهای جهان آغاز شده است. یکی از معترضان میگوید
هدف از اعتراضات می باشند که حذف زنان از اجندای بحث یا این نشست ظالمانه و بی‌رحمانه بودند. این نشست برای زنان افغانستان بسیار نگران کننده است.
نظریات و گفته های مردم را نیز در مورد این نشست برایتان خواهیم نشر کرد. در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هدفمند را بر ضد شبه نظامیان حماس در منطقه شجاعیه انجام میدهد و روز گذشته این حملات برای 30 روز پیهم ادامه داشت. شماری از مالکان فارم های پرورش مرغ های گوشتی در افغانستان از مشکلاتشان در بخش های مختلف و عدم حمایت حکومت طالبان شکایت دارند. یکی از این فارمداران میگوید
دمی چند ساله که هر چیلی پیداوار داشتیم کل یعنی چند وقت رفته حدود 70-80 هزار دلار از شرکت های دانه قرضدار باشی همین سرمایه که پیدا کرده این کل رفته شاید حدود 30-35 لک افغانی ما تاوانی فیلن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید. برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که طالبان میگویند مشکلات اقتصادی در افغانستان در محور آجندا قرار دارد که آنها با ملل متحد شریک ساختند، اما سازمان ملل متحد میگوید که مسئله حقوق بشر در افغانستان یکی از موضوعات مهم بحث ها در نشست امروز و فردا در دوحه خواهد بود. در حدود یک سال گذشته این 3 نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه است، اما اولین بار است که نمایندگان طالبان در آن شرکت می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
سازمان ملل متحد میگوید یکی از محورهای اصلی نشست دو روزه در شهر دوحه پایتخت قطر پابندی طالبان با حقوق زنان و دختران افغان است، اما طالبان میگویند که تمرکز روی مسائل اقتصادی افغانستان خواهد بود. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، درست یک روز قبل از این نشست به رادیو آزادی گفت که هدف اصلی نشست در دوحه ادغام افغانستان با جامعه جهانی و عملی شدن تعهدات طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در رأس هیئت آنها قرار دارد در آستانه سفر به شهر دوحه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سؤال در مورد حقوق زنان و دختران گفت مشکلات وجود دارد که از مسائل داخلی افغانستان است و راه حل برای آن پیدا خواهند کرد.
چیزی که در نشست ارتباط میگیره موضوعات بعضی از محدودیت هاست که بالای افغانستان وضع شده و همچنان بعضی موضوعات اقتصادی است که در اینجا با پروبلم ها مواجه است، بعضی دستاورد های رکداری می تشریح شوه، گاهی وقت پروپاگاندا های صورت میگیره که وضعیت افغانستان را ناهموار نشان میده. این سوی زنا را باید از بین ببریم، پیام مثبت را به کشور انتقال بدیم.
این نشست دو روزه در شهر دوحه به میزبانی روز ماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح دایر می شود و هیئت‌هایی از کشورهایی که نمایندگان ویژه برای افغانستان دارند و همچنین هیئت‌های شماری از سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و کشورهای علاقمند به افغانستان اشتراک دارند. تخمین می شود که در این نشست دو روزه نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین‌المللی با هیئت 6 نفری طالبان در مورد افغانستان گفتگو کنند. رهبری هیئت طالبان را ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها بر عهده دارد و نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، صنعت و تجارت، مبارزه با مواد مخدر و دی افغانستان بانک در ترکیب این هیئت شاملند. نشست سوم در دوحه باعث نگرانی‌های در بین شماری از فعالان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، مقیم ایالت کالیفرنیای ایالات متحده ای آمریکا، با اشاره به این نگرانی‌ها می‌گوید:
متاسفانه در این نشست مسئله حقوق زنها و مسائل حقوق بشر با آن که سازمان ملل متحد گفت که اینها موضوعاتی نیست که قابل تعامل باشه، ولی بحث اساسی این گفتگو نیست و به می دلیل است که سازمان ملل متحد در این نشست به خواست طالبان تا حدی میتونم بگیم لبیک گفت که خواستشان نمی بود که خانم ها اشتراک نکنند.
در حدود یک سال گذشته این 30 نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه است. طالبان در 2 نشست قبلی در دوحه شرکت نداشتند. در نشست اول که در اوایل ماه می سال گذشته دایر شد، طالبان دعوت نشده بودند. در نشست دوم که در 18 و 19 فوریه سال جاری دایر شد، به گفته ذبیح الله مجاهد شرایط طالبان پذیرفته نشد، بنابراین آنها در آن اشتراک نکردند. سازمان ملل متحد انتظار دارد که تا 6 آینده یک نشست دیگر نیز در مورد افغانستان در دوحه دایر شود که احتمالاً تصامیم نشست‌های امروز و فردا روی نشست 4 در دوحه و آجندای کاری آن تأثیر خواهد داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در آستانه 3 نشست دوحه درباره افغانستان، اعتراضات به چگونگی برگزاری این نشست در شماری از کشورهای جهان آغاز شده است. معترضان میگویند که این نشست را به علت اشتراک طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی تحریم میکنند. به گفته آنها این موضوع قابل نگرانی است و اعتبار ملل متحد را از بین میبرد. همزمان با این، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد از آنچه که تنظیم 3 نشست دوحه به خواست طالبان عنوان کرده انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای برخی زنان معترض آغاز می شود.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدنی طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان
اعتراض برخی از زنان در ولایت بدخشان افغانستان در واکنش به عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست دوحه. شمار این زنان معترض که به 5 میرسد به روز شنبه در یک مکان سربسته اعتراض کردند. این سلسله اعتراضات در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و معترضان خواستار تحریم این نشست هستند. فهیم فرواق، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر و سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
همتاران ما، شما در پاریس فرانسه تظاهرات داشتن، در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت آلمان قرار است تظاهرات برگزار شود. امور رقم همتاران ما، شما آمادگی های دارند که در هلند، در تهران، در اسلام آباد پاکستان، در واشنگتن، در تورنتو کانادا، در سوئیس و در دهلی هند قرار است که تظاهرات صورت بگیرد.
این اعتراض ها در پاکستان، ایران و هند برگزار شده و قرار است در کشورهای دیگر به روزهای شنبه 29 جون و یک شنبه 30 جون برگزار شود. معترضان میگویند حذف نمایندگان زنان و فعالان مدنی از این نشست و مشارکت طالبان نگران کننده است و اعتبار ملل متحد را از بین میبرد. رخشان رضایی، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان و یکی از سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، بر رادیو آزادی گفت:
هدف از اعتراضاتی میباشند که حذف زنان از اجندای بحث یا این نشست ظالمانه و بی‌رحمانه بودند. این نشست برای زنان افغانستان بسیار نگران کننده است و ما فکر میکنم که این نشست اما سطح اعتباری سازمان ملل در جهان پایین میاره.
جنبش های مختلف اعتراضی زنان هم با انتشار اعلامیه ها از اجندای نشست دوحه انتقاد کرده و مشارکت طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این نشست را نکوهش کردند. با این حال، استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، گفته است که روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به تاریخ 2 جولای، یعنی یک روز بعد از پایان نشست دوحه، با فعالان و نمایندگان زنان افغانستان نشست جداگانه ای خواهد داشت. همزمان با این، نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، از تنظیم 3 نشست دوحه به خواست و نفع طالبان انتقاد کرده است. او طی یک مقاله در یک پلتفرم آنلاین به نام Just Security که روز جمعه 28 جون منتشر شد، گفته است که ملل متحد و نمایندگان کشورها و سازمانها در دوحه با حذف زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه با شرایط طالبان در بخش پروتکل، اجندا و اشتراک کنندگان موافقت کردند. نصیر احمد اندیشه گفته است: بار دیگر بیشتر مردم افغانستان که طالبان نیستند، به ویژه مخالفان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور، نادیده گرفته شدند که به گفته او این غفلت یک نگرانی جدی است. به باور او، این احتمالاً روندهای دیپلماتیک راستین، همه شمول و مؤثر را تضعیف می‌کند. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان که قرار است به نمایندگی این کشور در سومین نشست دوحه شرکت کند، ابراز امیدواری کرده است که این نشست مفید واقع شود. او به خبرگزاری تاس روسیه گفته است اما این نشست زمان مفید واقع خواهد شد که ایجاد همکاری نزدیک و سازنده بین طالبان و جامعه جهانی بیش از هر چیز دیگری برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان که با آن مواجه است فراهم شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماری از زنان و مردان افغان در پاکستان به خاطر دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان برای اشتراک در نشست سوم دوحه بر روز شنبه تجمع اعتراضی کردند. آنان در بیانیه بر تحریم این نشست تاکید کردند. نرگس شکور یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اعتراض تنها در پاکستان نه، بلکه در برخی کشورهای دیگر نیز برگزار شد. او گفت که آیا عدم دعوت از زنان در این نشست به معنی به رسمیت شناسی حکومت طالبان است؟ پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که این نشست در مورد بحث پیرامون به رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی نخواهد بود و یک مقام ارشد این سازمان پس از پایان نشست اصلی دو روزه در 2 جولای با فعالان زن افغان دیدار خواهد کرد. ژکفر احمدی با خانم شکور گفتگو کرده و پرسیده است که دلیل اعتراضشان چیست؟
ما امروز یک جلسه به خاطر نشست دوحه داشتیم که این سرتاسری بود در جهان، یعنی در همزمان در پاکستان، در ایران، در فرانسه، آلمان و دیگر کشورها هم برگزار شده بود. ما به خاطر از این جلسه رو برگزار نبودیم که ما خواهان از این هستیم که کسایی که در عقب از این پرده از ما نمایندگی میکنن یا هر معامله یک صورت میگیره، این را ما تحریم میکنیم، چون که فعلا سازمان ملل مانند طالبا همی زنا را از جلسه محروم ساخته، پس ما ایره تحریم میکنیم. به این خاطر ما این جلسه ای که برگزار کرده بودیم تمامش مردمی بود و همه کسایی در این حضور داشتن که بسیار زیاد در مشکلات قرار داشت و به میخاطر در این جلسه اشتراک کردم و صدای خود بلند کرد تا جهانیان بدانند که ما در چی وضعیت هستیم و ما این جلسه دوحه را تحریم میکنیم.
خانم شکور، خانم شکور، شما حتما خبر دارین که در پاسخ به انتقادها روزماری دکال و معاون سیاسی ملل متحد گفته که نشست دوحه در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست و به گفتهش تعامل داشتن به معنای برسمیت شناسی نیست. همچنان گفته که این یک پروسه هست و نه دیالوگ بین افغانها. شما میدونین که در نشست دوم دوحه 3 زن به نمایندگی از افغانستان حضور داشتن اما طالبان حضور نداشتن. نگرانی اصلی شما چیست؟
نگرانی ما از این است که در این نشست سوم چرا زنها حذف شدن؟ این چی دلیل دارد؟ آیا این دلیل از این ایشه که طالبان را به رسمیت بشناسه؟ اگر نمیشناسه چرا که از خانم ها کسایی که هستن باید ایجر سبور می داشتن و حتما در پشت پرده چی است ما نمیدانیم، باید ای همش آگاهی داده شد و باید خانم ها در این حضور می داشتن و ای ما همه ای ما یک جا یک صدا همه کشورها استادگی کردن که تا امین نشست که وجود داره ما ای را تحریم میکنیم، چرا که در این زن ها حضور بالکل ندارن.
پیام ها و نظریات شما.
به عنوان یک دختری که 1000 و چند روز شده که دروازه مکتب و پنتون را باز ندیدیم برای خود، امیدیم و خواستیم این است که کسانی که در این نشست حاضر هستند و کسایی که در این نشست توانستن یک کرسی بگیرن و یا صحبت داشته باشن، این است که محور بحثشان در رابطه با تحصیل و حقوق بانوان بچرخند. زمان روی کار آمدن طالبان دقیق خودم صنف 11 مکتب بودم و من فکر میکنم چیزی مهمتر از این مسئله بزرگ نخواهد بود در نشست صحبت شنه.
افغانستان در یک مرحله بسیار حساسی از تاریخ قرار داره و متاسفانه که نشسته های متعددی از سالیان سال به این طرف در کشورهای مختلف در بین رهبرا صورت گرفته که متاسفانه تا هنوز موضوع اساسی افغانستان حل نشده. انتظاری که ما منیست یک شهروند یک تبع افغانستان از نشست دوه داریم اینه که در صدر جدول باید مشکل زنها حل شوه. اول مشکل تحصیلی که از دانشگاه گرفته تا به مکتب، دوم مسئله کاری که متاسفانه خیلی از خانم ها شوهرای خود یا نانآورای خانواده خود را از دست دادن. دیگه تورم بیکاری در افغانستان متاسفانه خیلی بلند رفته و زیادتری از کسایی که دانشگاه خوندن و تخصص دارن در بخش‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعلاً بیکار هستن. سر مسئله بیکاری جوانای افغانستان هم بحث صورت بگیره و این مسئله بیکاری حل شود خیلی خوب خواهد شد.
انتظار شخصی ما چون که نظر به تجربیاتی که داشتیم و دیدیم به مو دلیل نمیتونیم سر این نشست ها دیگه اعتماد داشته باشیم، اما امیدوار هستیم که بتانن برای خوبی امی کشور و این اصلاح جوانی که فعلا زایه شدن و زایه شده روان هستن یک تصمیم بگیرن که سرنوشت ازیاره بهتر کنه، از نگاه اقتصادی، از نگاه تحصیلی، از همه نگاه زمینای خوبی برای جوانان افغانستان فراهم شوه. من کارمند سابق بودم، خیلی اقتصاد خودم به صفر رسیده، دیگه امیدوار بمیستم که بتونن به خوبی کشور ما فکر کنن.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حالا نگاه می اندازیم به تحولات جهان و منطقه. اردوی اسرائیل می گوید که حمله های هدفمند را بر ضد شبه نظامیان حماس در منطقه شجاعیه انجام می دهد و روز گذشته این حملات برای 30 روز پی هم ادامه داشت. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. جنگ در نوار غزه باعث افزایش تنش‌ها در سرحدات شمالی اسرائیل با لبنان نیز شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی اسرائیل روز شنبه گفت که عملیات زمینی در منطقه شجاعیه در نزدیک شهر غزه ادامه دارد، منطقه‌ای که در نتیجه درگیری ها تعداد زیادی از شبه نظامیان در آن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، روز شنبه برای سومین روز عملیات اسرائیل در آن منطقه ادامه داشت و آنچه را تشدید کرد که سازمان ملل متحد آن را شرایط زندگی غیر قابل تحمل در آن سرزمین خوانده است. اردوی اسرائیل گفته که با حمایت هوایی حملات هدفمند را بر ضد جنگجویان حماس در شجاعیه انجام می‌دهد. گروهی که از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. جنگ در شجاعیه چند ماه پس از آن تجدید شد که اردوی اسرائیل اعلام کرد که ساختار فرماندهی حماس در شمال نوار غزه برچیده شده است. شبکه تلویزیونی فرانس پرس دیروز تصاویر مردان را منتشر کرد که وسایل خود را روی کراچی ها انتقال می دهند و کودکانی که از کنار انبوه از گرد و غبار می گذرند. عبدالکریم المملوک یک باشنده آن منطقه به خبرگزاری فرانس پرس گفته که یک تانک را در مقابل مسجد شهدا دیده که به سمت اهداف فیر می کرد. محمد احرار 30 ساله هم گفته که او و پیر و جوان خانوادهش احساس میکردند که بخشی از این تلفات خواهند بود و با گذاشتن همه چیز از خانهشان در شجاعیه فرار کردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا تخمین کرده که حدود 600 هزار تا 800 هزار تن در جریان این هفته از منطقه آواره شدند. جنگ در نوار غزه با حمله حماس در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل آغاز شد. حمله ای که بر اساس ارقام اسرائیل منجر به کشته شدن حدود 1200 تن که اکثرا افراد ملکی بودند و گروگانگیری حدود 240 تن دیگر شد. بر اساس ارقام وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس در نتیجه حملات اسرائیل حدود 39000 تن که اکثرا افراد ملکی بودند کشته شدند. ادامه جنگ در نوار غزه همچنین باعث افزایش تنش‌ها در سرحدات شمالی اسرائیل با لبنان شده و ایران در صورت حمله اسرائیل بر لبنان هشدار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از مالکان فارم‌های پرورش مرغ‌های گوشتی در افغانستان از مشکلاتشان در بخش‌های مختلف از جمله کمرنگ بودن بازار فروش و عدم حمایت حکومت طالبان شکایت دارند. آنان می‌گویند در سال‌های اخیر به صدها هزار افغانی ضرر کردند و به دلیل بروز امراض شماری از مرغ‌هایشان از بین رفته است. سخنگویان وزارت‌های صنعت و تجارت و زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این مشکلات پاسخ ندادند. بر اساس معلومات اتاق تولیدات زراعتی افغانستان، در حال حاضر بیش از 10000 فارم پرورش مرغ‌های گوشتی در افغانستان فعال است و گوشت مورد نیاز بازار را تامین می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی مالکان فرم‌های پرورش مرغ‌های گوشتی در ولایات مختلف افغانستان از کمرنگ شدن کاروبارشان شکایت دارند. آنان نگران هستند که اگر به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان توجه نشود، ممکن فرم‌هایشان با سقوط روبرو شود. حضرت ولی و اکرام الله، دو تن از مالکان فرم‌های پرورش مرغ‌های گوشتی در ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفتند:
بازار نشتند پس وقت که
یکی از مشکلات نبود بازار است. فعلا مرغ‌های ما مارکت ندارد و دیگر اینکه بیماری ها زیاد شده، مرغ های فارم را مرض زد. تقریبا حدود 3.5 لک افغانی تاوان کردم. بعد از این آنقدر تاوان کردیم که مجبور به ترک فارمداری شدیم.
از پاکستان مرغ های تخمی وارد می شود. اگر جلوی واردات این مرغ ها گرفته شود، به نظر من فارمداران به نگه داشت مرغ های تخمی رو آورده و قیمت ها هم در بازار کنترل می شود.
حاجی عبدالمجید، یکی دیگر از فرمداران مرغ‌های گوشتی در ولایت فرا، می گوید کاروبارش بسیار کم رنگ شده است و مرغ‌هایش را کمتر از قیمت تمام شد به فروش می رساند.
همین چند سالی که هر چیزی پیداوار داشته، همین پول همین چند وقت رفته، حدود 70-80 هزار دلار از شرکت های دانه قرضدار باشه. همین سرمایه که پیدا کرده، این پول رفته، شاید حدود 30 لک 35 لک افغانی ما تاوانی فعلاً. چون مرغ فعلاً بازار با 100 افغانی، یعنی با 130 افغانی در میاد، با 100 افغانی ما می بتاوان.
خیرالله نیازی که نیز در هرات فارم پرورش مرغ گوشتی دارد، از عدم حمایت و توجه حکومت طالبان به این بخش شکایت دارد.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روزگی به بازار عرضه میشه. متاسفانه اکثر وقتا بوده که ما فارم ما مرغ داشته، مرغ 35 روزه 40 روزه شده، بازار بسیار خراب بوده. در کنار از او مریضی های آمده که کل فارم بین رفته. در از این قسمت ما تقریبا بین 10 تا 15 لک متضرر شده. متاسفانه هیچ نوع حمایت از طرف نهادهای دولتی و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هرچند میگوید واردات گوشت مرغ یخ زده به افغانستان متوقف شده است، اما هنوز هم مرغ های زنده از کشورهای همسایه وارد می شود. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق، به رادیو آزادی گفت:
در امارات پراتک سر گوشت مرغی
با آمدن امارات واردات گوشت مرغ به افغانستان متوقف شده است، اما مرغ های زنده از ایران و پاکستان وارد میکنیم. دیگر ما خودکفا هستیم و فرم های زیاد در داخل افغانستان ایجاد شده و گوشت هم داخلی است.
اما او نگفت سالانه چه تعداد مرغ زنده از ایران و پاکستان وارد افغانستان می شود. ما مشکلات و تقاضای مالکان فرم های پرورش مرغ های گوشتی را با عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، و مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان شریک کردیم، اما آنان تا نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. به اساس معلومات وسیم صافی، رئیس عامل اتاق تولیدات زراعتی افغانستان، در حال حاضر 10650 فارم بزرگ و کوچک پرورش مرغ‌های گوشتی در افغانستان فعال است و این فارم ها می توانند گوشت های مورد نیاز بازار افغانستان را تامین کنند. نگرانی مالکان فارم های پرورش مرغ‌های های گوشتی در حال از نبود بازار و عدم توجه حکومت طالبان مطرح می شود که پیش از این نیز مالکان برخی سکتورهای مختلف دیگر با شمول کارخانه داران به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و خواهان حمایت و رسیدگی از سوی حکومت با مشکلاتشان شدند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه